به نام خدا. من علیرضا شعبان علی به همراه همکارانم علی علیزاده و فاطمه امیری
همراه شما هستیم با قسمت دیگر از موج بزرگ داشت استدیو صداهای همراه،
با هدف یادبود بزرگان دنیای علم، تاریخ، ادب، هنر، ورزش و سیاست.
بتهوون، لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان برجسته آلمانی، 247 سال پیش در شهر بن آلمان متولد شد. پدرش که یکی از موسیقیدانان دربار بن بود، همواره سعی می‌کرد بتهوون را به زور کتک به عنوان کودکی اعجوبه همانند موزارت به نمایش بگذارد. هرچند استعداد بتهوون به زودی بر همگان آشکار شد. بتهوون تحت حمایت مالی شاهزاده الکتور، همون درباری که پدرش در آن کار می کرد، قرار گرفت. بتهوون در 17 سالگی مادر خود را از دست داد و با درآمد اندکی که از دربار می گرفت مسئولیت دو برادر کوچکترش را بر عهده گرفت. وی در 22 سالگی به وین نقل مکان کرد و تحت آموزش یوزف هایدن قرار گرفت، ولی هایدن پیر در آن زمان در اوج شهرت بود و به قدری گرفتار که زمان بسیار کمی را می توانست صرف بتهوون کند. بتهوون در 24 سالگی به صورت جدی و با علاقه شدید نوازندگی پیانو و آهنگسازی را شروع کرد و به سرعت به عنوان نوازنده چیره دست پیانو و نیز کم کم به عنوان آهنگسازی توانا سرشناس شد. وی به جای کار برای کلیسا یا دربار، کاری که اکثر موسیقیدانان پیش از او می کردند، به کار آزاد پرداخت و خرج زندگی خود را از برگزاری اجراهای عمومی و فروش آثارش تأمین کرد.
بتهوون هیچگاه در خدمت اشراف وین نبود. بر این اعتقاد داشت که هنرمندان به اندازه اشراف قابل احترامند. در یکی از روزهای ملاقات گوته با بتهوون در سال 1812 چنین نقل می کنند که روزی گوته و بتهوون در کوچه های وین در حال قدم زدن بودند. جمعی از اشرافزادگان وینی از مقابل آن دو در حال عبور بودند و از همان کوچه می گذشتند. گوته به بتهوون اشاره می کند که بهتر است کناری بروند و به اشرافزادگان اجازه عبور دهند. بتهوون با عصبانیت می گوید که ارزش هنرمند بیشتر از اشراف است. آنها باید کنار روند و به ما احترام بگذارند. گوته بتهوون را رها می کند و در گوشه‌ای منتظر می ماند تا اشرافزادگان عبور کنند. کلاهش را نیز به نشانه احترام بر می دارد و گردنش را خم می کند. بتهوون با همان آهنگ به راهش ادامه می دهد. اشرافزادگان با دیدن بتهوون کنار می روند و راه را برای عبور وی باز می کنند و به وی ادای احترام می کنند. بتهوون هم از میان آنها عبور می کند و فقط کلاهش را به نشانه احترام کمی با دست بالا می برد. در انتهای دیگر کوچه منتظر گوته می شود تا پس از عبور اشرافزاده ها به وی بپیوندد.
بتهوون به عنوان موسیقیدان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و آوازه موسیقیدانان، آهنگسازان و شنوندگان را در تمام دوران تحت تأثیر قرار داده است. در آثار بتهوون که در زمانی کوتاه به فاصله 9 سال از 1803 تا 1811 به وجود آمده است، از لحاظ عظمت و ژرفا فراتر از آثار هر هنرمند دیگری در جهان است. چرا که هرگز نتوانستند در زمانی به این کوتاهی آثاری به این عظمت بیافرینند. در میان آثار شناخته شده وی می توان از سمفونی سوم، سمفونی پنجم، سمفونی نهم، سونات مهتاب و سونات پیانوی هامر کلاویر و اپرای فدلیو نام برد. بتهوون برای هر سمفونی سالها وقت صرف می کرد. سمفونی نهم او به تنهایی تا زمان تکمیل شدن 10 سال وقت گرفت. برای همین است که حدود 40 سمفونی از موزارت و فقط 9 سمفونی از بتهوون مانده است.
استالین. جوزف استالین، رهبر و سیاستمدار کمونیست شوروی، 140 سال پیش در گرجستان به دنیا آمد. وی در 14 سالگی بورسیه مدرسه علوم دینی تفلیس را دریافت کرد. گرچه مادرش همیشه حتی پس از رسیدن او به رهبری شوروی میخواست که او کشیش شود، ولی علت رفتن او به مدرسه دینی تنها نبود دانشگاه مناسب بود. استالین در این دوره هم کمک تحصیلی دریافت میکرد و هم بابت خواندن در گروه کر مزد میگرفت. 44 ساله بود که به مقام دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی رسید. پس از مرگ ولادیمیر لنین، استالین موفق شد در مبارزه قدرت در دهه 20 پیروز شود و رهبری حزب را در دست گیرد. در دهه 1930 استالین تصفیه کبیر را آغاز کرد که به کمپینی از سرکوب سیاسی، دستگیری و قتل مخالفان معروف است که در 1937 به اوج رسید.
استالین به خصوص در زمان جنگ جهانی دوم دست به تبعیدهای جمعی بزرگی زد که نقش قومی اتحاد شوروی را عوض کردند. بیش از 1.5 میلیون نفر به سیبری و جمهوری‌های آسیای مرکزی تبعید شدند. دلایل رسمی تبعید جدایی طلبی مقاومت در مقابل دولت شوروی و همکاری با آلمانی‌های اشغالگر عنوان می‌شد. در فوریه 1956 نیکیتا خروچوف به محکومیت این تبعیدها پرداخت و اکثر آنها را به جای خود بازگرداند. اهمیت تاریخی این تبعیدهای دست جمعی بسیار است و همین امروز نیز اهمیت خاصی برای جنبش‌های جدایی طلب در دولت بالکان، تاتارستان و چچن دارد.
حکومت استالین را بسیاری به کیش شخصیت پرستی و شیوه‌های مخفی حزب مخالفین محکوم می‌کند. نیکیتا خروشوف، جانشین استالین، حکومت و کیش شخصیت استالین را در کنگره معروف حزب کمونیست شوروی در سال 1956 محکوم کرد و پروسه استالین زدایی را آغاز کرد که بعدها به جدایی چین و شوروی انجامید.
اسپیلبرگ. استیون آلن اسپیلبرگ، کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه نویس آمریکایی، 71 سال پیش در اوهایو به دنیا آمد. او دوران کودکیش را در نیوجرسی گذراند، جایی که اولین فیلم زندگیش را در یک تئاتر دید و همچنین نوجوانیش را در آریزونا سپری کرد، جایی که یک فیلم آماتور 8 میلیمتری ماجراجویی با دوستان خود ساخت.
اسپیلبرگ ابتدا فیلم‌های حادثه‌ای می‌ساخت، اما امروز او را به خاطر چالش‌هایش در ساخت فیلم‌هایی با مضامین هولوکاست، بردهداری، جنگ و تروریسم می‌شناسند. او اکنون موفق‌ترین کارگردان سینما در زمینه تجاری است و کارگردانان بسیاری از او تأثیر پذیرفتند.
اسپیلبرگ برنده 3 جایزه اسکار و یکی از موفق‌ترین کارگردانان تاریخ سینما هم در میان منتقدان و هم در بین مردم عادی است. وی از موفق‌ترین کارگردانان سینما در زمینه تجاری محسوب می‌شود که با فیلم‌های آرواره‌ها در 1975 و پارک جوراسیک در 1993 رکورد فروش سینمای جهان را شکست و هر یک از این فیلم‌ها پرفروش‌ترین فیلم دوران خود بودند. در سال 2004 از دید مجله پریمیر و دیگر نشریات او قدرتمندترین و پرنفوذترین شخص در صنعت سینما بوده است و در پایان قرن 20 مجله لایف او را پرنفوذترین شخص در این زمینه شناخت.
براد پیت. ویلیام برادلی پیت، بازیگر و تهیه کننده سینما، 54 سال پیش در آمریکا به دنیا آمد. وی تاکنون 5 بار نامزد دریافت جایزه اسکار و جایزه گلدن گلاب و 1 بار برنده جایزه گلدن گلاب شده است. در دوران دبیرستان در ورزش‌های تفریحی چون گلف، شنا و تنیس فعالیت داشت و بعد در ایالت میزوری شروع به تحصیل در رشته خبرنگاری نمود. مدتی بعد به این باور رسید که علاقه زیادی به بازیگری دارد، اما از آنجایی که در میزوری فیلمی ساخته نمی‌شد، 2 هفته پیش از دریافت مدرکش دانشگاه را ترک کرده و به شهر لس‌آنجلس رفت. وی پیش از آغاز فعالیت سینمایی مدتی در کنار پیشخدمتی در اغذیه فروشی و رانندگی در لباسی شبیه به مرغ برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تبلیغ می‌کرد.
اولین فیلمی که باعث شناخته شدن براد پیت شد، فیلم تلما و لوئیز محصول سال 1991 بود. اما اولین نقش‌های موفق و اصلی وی در فیلم‌های بعدی‌اش چون رودخانه‌ای که از آن میان می‌گذرد 1992، مصاحبه با خوناشام و افسانه‌های خزان 1994 اتفاق افتاد. 2 فیلم 7 و 12 میمون باعث تحسین وی از سوی منتقدین شد و در نهایت نیز به خاطر فیلم 12 میمون برای اولین بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و همچنین برنده 1 جایزه گلدن گلوب شد. در سال 1991 در فیلم تلما و لوئیز نقش کوچکی به مدت 14 دقیقه بازی کرد. در سال 1991 در فیلم تلما و لوئیز نقش کوچکی به مدت 14 دقیقه بازی کرد. به خاطر همین فیلم از او درخواست بازی در فیلم دیگری شد. براد پیت با بازی‌های تاثیرگذار در نقش‌های اصلی طی سال‌های 92 تا 95 خود را به یک فوق ستاره تبدیل کرد. در سال 1995 در فیلم 7 بازی کرد که بسیار مورد توجه منتقدان و تماشاگران سینما قرار گرفت. تا آنجا که از این فیلم به عنوان یکی از شاهکارهای دهه 90 نام برده می شود. بازی براد پیت و مورگان فریمن در این فیلم خیره کننده بود. این فیلم اولین همکاری براد پیت با دیوید فینچر، کارگردان صاحب سبک و به نام هالیوود بود.
سال 2003 براد پیت کار دوبلوری را با دوبله شخصیت سندباد در انیمیشن سندباد و افسانه 7 دریا و همچنین 1 قسمت از انیمیشن پادشاه جهنم امتحان کرد. در سال 2004 در فیلم تراوا در نقش آشیل بازی کرد. وی برای بازی در این فیلم 6 ماه دوره آموزش شمشیرزنی را پشت سر گذاشت. پیت در حین فیلم برداری این فیلم دچار آسیب در ناحیه تاندون پا شد و فیلم برداری تراوا چند هفته به تعویق افتاد. فیلم تراوا با 497 میلیون دلار سود ناخالص که 364 میلیون دلار آن در داخل ایالات متحده و 133 میلیون دلار در خارج از ایالات متحده بود، موفق ترین فیلم پیت از نظر فروش تا کنون می باشد. سال 2005 پیت به همراه آنجلینا جولی در فیلم کمدی حادثه‌ای آقا و خانم اسمیت در نقش 2 قاتل خونسرد و حرفه‌ای ظاهر شدند که در استفاده از انواع اسلحه متبحرند و هر کدام علیه دیگری دست به اقداماتی می زنند. آقا و خانم اسمیت با فروش 478 میلیون دلار در سراسر جهان یکی از پرفروشترین فیلم‌های سال 2005 بود. همچنین در سال 2011 برای بازی و تهیه کنندگی فیلم مانیبال نامزد دریافت 2 جایزه اسکار در بخش‌های جایزه اسکار بهترین فیلم و جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. علاقه وی به تهیه کنندگی باعث شد از سال 2006 تا کنون در بیش از 10 فیلم به عنوان تهیه کننده نقش داشته باشد.